الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرض ثم صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد
صلى
الله عليه وسلم لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا الله نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ميلاد وسعادة سيد الساجدين وزين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لا بحسد لم بالآيات در روز چهارم ماه شعبان بود به دعایان از این تبه شد. بله؟
چهارم یا پنجم؟
پنجم. اون چرا که مقدرات الهی بود که ایشون در روز عاشورا شرکت در جنگ نکنه. چرا؟ برای قیادت اسرا از کربلا تا شام که تبلیغ در این راه با عهده اون حضرت بود. به بعد اون خطبه ای که در مسجد شام خوند و آبروی یزید ملعون را از بین برد و اون بالاخره داستان ها را همه را تقریب داد و اینها بر عهده اون حضرت بود. کتاب خیلی معروفی هم ازشون باقی مونده به نام صحیفه سجادیه، اون هم دعاهای خیلی معتبری هست. خداوند انشاءالله همه ما را به ولایت اهل بیت مستمر و مستدام بداره. الهی امین. بحث ما عرض شد که در تعارض منافع همسایگان بود. یعنی اگر چون که همسایگانی با هم دیگه در منافعشون تعارض پیدا کردن، حل مشکل در اینجا چه خواهد بود؟ عرض کردیم که این مسئله در مسئله سوم عرض شده که کاملا مطرح شده و بیان شده. سوالی از برای این مسئله بیان شده که گفته شد. بله، المسألة الثالثة وهي لا تخلو من الأهمية من حيث كثرة الابتلاء بها وإذا دار الأمر بين تضرر شخص والإضرار بالغير من جهة التصرف في ملكه. خب من میخواهم تصرف کنم در ملک خودم ولیکن همسایه متضرر می شود به این تصرف من.
وجوب و میگیم اول باید وجوبی ثابت بشه تا بعد مکلف بتوانه قصد وجوب کنه. پس همون دلیلی که متکفل اصل وجوبه غیر ممکنه که بتوان در متعلق همون دلیل قصد وجوب را اعتبار کرد. بین ها میگیم انقسامات بعد الحکم. پس روشن شد برخی از تقییدهاست که نامش انقسامات قبل الحکم و یک عده از تقییداتی است که پس از آمدن حکم این تقیید معقوله و قبل از آمدن حکم تقیید غلطه. این درست خوبی روشن. فضلای محترم بر همین اساسم هست که در بحث توسلی و تعبدی گفتن که قصد امر را نمیتوان در متعلق امر اخذ کرد، ولذا فرقی بین امر به صلات با امر به وفاء به عهد نیست و قصد قربت در امر به صلات به قول آقای آخوند باید به حکم عقل باشه. آقای نائینی میگوید که خیر، با یک دلیل دومی باید اثبات قصد امر بشه. یعنی دلیل اول به ما بگوید صوم شهر رمضان واجبه، بعد دلیل دیگری بیاد بگه وجوب صوم شهر رمضان مقید به قصد قربت به قصد امره. آقای آخوند میگه چون متم دوم امر دومی در کار نیست، بنابراین به حکم عقل قصد قربت در عبادات واجبه. مرحوم آینی میگوید که چنین حکمی در عقل نیست، نیاز داره به امر جدیدی که مولا نسبت به این انقسام بعد الحکم بگه که نام او را گذاشته متمم جل. روشنه؟ آقای خویی میگه نه، همون امر اول کافیه، میتوانه مولا در همون امر اول قصد امر را داخل کنه. خب این بحثیست در توسلی تعبدی گذشته دیگه، اون تکرار نمی کنم. درست شد؟ این یه مقدمه، پس قشنگ روشن شد. مقدمه دوم اینه که اهمال به حسب واقع غلطه. همونطوری که قبلا گفتیم، بالاخره در وجوب مثلا صوم لا محاله، یا قصد امر دخیل است یا دخیل نیست. این که بگیم مولا امر به صوم کنه و نسبت به قصد امر لا مهمل باشه غیر ممکنه. درست فضلا؟ معلومه خواه نخواه هر قیدی از قیود در که در دنیا شما تصور بکنید، چه قید موضوع، چه قید متعلق، چه قید حکم، چه قید انقسامات قبل الحکم، چه قیود انقسامات بعد الحکم، خانخواه بالاخره این قیود یا در حکم مولا دخیلند، اسمش میشه تقیید و تضییق، یا دخیل نیستند، اسمش میشه اطلاق. این هم چیده دو تا چهار تاییست. حالا یکی از این قیود علم به حکمه. آیا احکام شرع مقدس مثلا حرمت شرب خمر، وجوب صلات، حرمت غیبت و غیر ذالک، آیا این حرمت ها مقید به علمن؟ با فرض علم حرمت است یا با فرض علم وجوب برای صیام ثابته؟ یا اینکه علم در حکم مولا دخیل نیست؟ مولا میگه روزه واجبه، چه تو میخوای عالم باشی چه نباشی؟ میگیم ممکنه مهمل باشه، میگن اهمال برای آدم هایی که مثل ما بشریم و توجه نداریم ممکنه، اما اون خدای حکیمی که محیط بر همه اموره من جمله این علم به احکام یا دخیل در ثبوت و حکم الهی است یا دخیل نیست، از این دو حال خارج نیست. خب خیلی از علما میگویند احکام منوط به علم، اگر علم داریم حکم ثابته و اگر علم نباشه حکم ثابت نیست، زیرا غرض از امر و نهی انبعاث و انزجار، انبعاث و انزجار بدون علم حاصل نمیشه. بلذا میگویند احکام مقید به علمه، اما این حرف قطعا غلطه، قطعا این طور نیست، زیرا احکام مسلما مشترک بین عالم و جاهله. ولذا میگیم مقصر اهل جهنمه، میگه من نمیدونستم. دروزم خوندیم یقال حلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ بنابراین علم آیا در وظیفه علم دخیل است یا خیر؟ میگیم ممکنه که علم در جهل مقصری دخیل باشه، اما مسلماً به مقتضای ادله علم در احکام دخیل نیست. احکام برای موضوعات خودشون ثابت شده، چه تو عالم باشی چه عالم نباشی. آری آقای ناینی در توجیه عرف اخباریین میخواد بگوید که میتواند که مولا در فعلیت تکلیف علم خاص را دخیل بکنه، بگه بله علم به احکام اگر از کتاب و سنت حاصل شد لازم عمل به او، اما اگر علم به احکام از مثلا مستلزمات عقلیه به دست آمد، این علم وجوب امتثال نداره. درست بود. این بحثی بود که خواستیم برای توجیه فرمایش آقای ناینی در گفتار اخباریین ثابت کنیم. خب آیا انشاءالله جا افتادیم مطلب؟ خب تا اینجا کروشن. اگر تا اینجا روشن شد یه مقدمه دیگرم به عرضتون برسانم، بعد به حرف استاد خویی برسیم. اون مقدمه این است که بعض از امور بینشون نسبت سلب و ایجابه، بعضی نسبتشون تضاده، بعضی نسبتشون تماثله، و برخی از امور هست که نسبت بینشون عدم ملکه. خب وجود و عدم نسبتشون تناقضه، وجود زید با عدمش، وجود خدا با عدم خدا، در نسبت متناقضین در حاشیه ملا عبدالله خوندیم اجتماع نقیزین محال، ارتفاع نقیزین هم محال. این خوب همه ما میدونیم. پس اولین نسبت تناقضه که نامش نسبت ایجاب و سلبه، یکی وجود دیگری عدم. دوم نسبت تضاده، یعنی دو شیء وجودی هن هر دو، یکی عدمی نیست، هر دو وجودی هن اما جمع نمیشن در دنیا، مثل قیام و قعود. قیام هم امر وجودیه، قعود هم امر وجودیه، ولی خب جمع نمیشن. بیاض و سواد هر دو امر وجودی هن ولی جمع نمیشن. اینه میگیم نسبت تضاد. منتها در نسبت تضاد فضلا، گاهی زدانی هستند که لهما ثالثه، ارتفاعشون هر دو ممکنه مثل سواد و بیاض، جمعشون ممکن نیست اما ارتفاعشون ممکنه. قرمز باشه رنگ، قرمز که بود نه سواد نه سیاهه، ولی گاهی زدان لا ثالث لهماست، هر دو وجودی هن ولی دیگه ضد سومی در کار نیست، مثل حرکت و سکون. سکون اگر امر وجودی باشه، حرکت هم امر وجودی، دیگه سومی نداره، نه حرکت نه سکون غیر ممکنه. پس گاهی زدانن ولا ثالث لهما، پس دومین نسبت تضاد شد که زدان هر دو امر وجودی هن، منتها در نسبت تضاد دو قسمه، گاهی زدانی هستن که لهما ثالث، ارتفاعشون ممکنه، اخرى زدانی هستن که لیس لهما ثالث. سومین نسبت تخالفه، تخالف یعنی هر دو وجودیان جمع بینشون هم ممکنه، مثلا علم و قدرت دو مفهوم متخالفن اما هر دو جمع هم میشن. چهارمین نسبت که این فعلا مورد بحث ماست، چهارمین نسبت عدم و ملکه، یعنی یکی ایجابه یکی سلبه اما غیر از متناقضینن، یکی ایجاب یکی سلب اما هر دو قابل عدمند. میشه؟ بله. عدم ملکه منتها از کنم متناقضین، فرقش اینه که متناقضین نسبت به محل خاص سنجیده نمیشه، مثل وجود و عدم خدا، وجود و عدم زید، اما عدم ملکه نسبت به محل خاص سنجیده میشه، مثل علم و جهل. خب علم و جهل با هم متناقضند و در محل قابل علم و جهل معقوله، به دیوار نمیگیم عالم نمیگیم جاهل. یا مثلا به شیئی که عجز محضه، نه صفت قادر بهش میگیم نه صفت عاجز، به اینها میگن عدم ملکه. پس چهارمین نسبت نسبت عدم ملکه است، ولی شرط این عدم ملکه در محلی است که قابل برای اتصاف باشه. خب جدار چی؟ میگیم جدار نه اماس نه اعماس نه بصیره. آقا این دو تا که در جمع چی شد؟ رفع نقیزین شد. میگیم باشه، رفع نقیزینی که در محل قابل باشه محاله، اما در محلی که قابلیت اتصاف نداره رفع نقیزین بلا محظوره. درست؟ و این هم که معلوم. حالا چی در دنیا نسبت بینشون عدم ملکه است؟ مثل معروفش همون عما و بصره، برای اینکه در محلی که قابلیت درش نیست، مثل این دیوار مثل این پایه ها، نمیگیم عما نه بصیر. علم و جهل چی؟ علم و جهل هم عدم ملکه است، زیرا در محل قابل یا علم یا جهله، اما در دیوار نه علم نه جهله. این روشن شد؟ برای این اساس میگوییم من جمله علم به حکم، علم به حکم که الان صحبتش کردیم در مقدمه، علم به حکم آیا در حکم دخیل است ام لا؟ خب آیه نهایی میگه در دلیل اول علم به حکم